بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل وارد قسمت بحث زن و موازن شدیم، دو تا محور رو وارد شدیم، یکی بحث تکوینی بود، یکی بحث ارزشی، و قرار بودش بحث حقوقی و کنشگری رو مطرح کنیم. درست میگم؟ توی بحث تکوینی یه نکاتی موند، اگه از اون جزئی که داده بودم خدمتتون بخواید نگاه کنید، توی جلسه 12 اون جزوه است. این بحثه اونجا بدار تأخیر بحثه کم جلو عقبه. این مطلب رو در واقع باید مقدم بر اون بحث تکوینی میگفتم، نگفتم اون تا الان با سرعت اینو بگم. هم یه نکتهش ناظر مقدمه اون بحثه، یه نکته هم ناظر به تکوین اون بحثه. این دوتا رو یادداشت کردیم تا مثلا کلن جلسه قبل فراموش کردم. ببینید، پس الان مسئله بحث ما این بودش که تو محور زن به ما و زن توی از حیث تکوینی شروع کنیم بحث کنیم. از حیث تکوینی من اینجا چون موضوع بحث ما زن در قرآنه، توی قرآن چه موضوعی هست؟ دو تا نکته رو من، یعنی دو دسته آیات هست که من توی یادداشت کردم بگم فراموش کردم. یه دسته آیاتی که دلالت بر زوجیت داره، یعنی شما یه آیات فراوانی تو قرآن پیدا میکنید که اولا زوجیت در همه اشیا حالا آیت متعدد یادداشت کردم تو اون جزوه رو دادم خدمتتون، عمره اینا اومده. حالا یه دوستاشو یادداشت میکنم، مثلا من کل شیء خلقنا زوجین، توی سوره زاریات آیه 49 اومده. یا در مورد ثانیاً در مورد زوجیت در انسان، در انسان که بازم آیات زیاد داریم از باب نمونه، فقط از باب نمونه که اونجا زیاد اومده. اِنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، سوره نجم آیه 45. حالا مثلا چند تا آیه دیگه فقط میخونم. خلقناکم ازواجا جعل منه الزوجین الذکر والانثی و ما خلق الذکر والانثی، آیات مختلفی است که دلالت میکنه. این آیات چه نکته‌ای داره توی بحث ما؟ ببینید، زوجیت دو تا مفهوم با هم دیگه داره. یعنی زوجیت یعنی اولا تفاوت هست، اینا یکسان نیستن کاملا، ثانیا این تفاوت از باب مکمل بودنه، یعنی اینا با هم دیگه جفت میشن، با هم دیگه. بفرمایید. سلام علیکم. نه با هم دیگه جفت میشن، با هم دیگه باید باشن. این تلقی زوجیت مبنای بحث ماست که در واقع زن به مواندن رو از زن به مواندن انسان متمایز کرد. یعنی تلقی فمینیستی که تخیلی رواج داره این است که زن هایش فرد با هم نداره. اصلا خود این که اینا زوجن و زوجیت یک مطلبی است توی نظام عالم، یعنی تنها موجودی که زوج نیست خود خداست. خدا فرد همه چیز رو زوج آفریده. من کل شیء خلقنا زوجا، هر چیز تو عالم هست من زوج کردم، یعنی همه اشیا مثل داره، هیچ تنها کسی که مثل نداره خود خداست. مثل به معنی مثلی که داره یه تفاوتی هم باش داره، یعنی تو اون رتبه هست ولی با یه تفاوتی، مثل این معنی، نه مثل معنی که کاملا مثل هم، یعنی قرین داره، زوج دارم که یعنی زوج خودش خوبه دیگه. یعنی اصلا این بحث زوجیت انسان یه بحث هستی شناسیه که بعدش تو بحث انسان شناسی داره وارد میشه. خب این در واقع مبنای بحث ما، این در واقع نکته اول که نوشتم، مبنای بحث زن رو مبنای. نکته دوم توی بحث آیات که میخوام جلسه با ناظر این بحث کلی مطرح کنم این است که آیات
البته این نکته رو اجمالش رو جلسه قبل گفتم، ولی حالا میخوام مقدار تفصیلی تر بگم. آیا آیات متعددی داریم که دلالت بر تساوی تفاضل دارد؟
حالا ایشون دستکش رو انداخت، خواهید یه بودی از اقل مختصر بگیم این نکاتی که نوشتیم رو.
یه دیده تو میشه
بداشت خواهید شما خواهید بگید، چون دیگه دوباره هی نگم دوباره بگم.
ما موضوع برستم زن از حیث به موازن بود، از حیث تکمیلی بود، از حیث ارزشی بود، از حیث حقوقی بود و از حیث کنشگری. بله نه آفر چیده هست
مشکی هست، فقط چون با آبی دوستش نمیشدم گفتم این چند تاش هم آبی باشه، حالا تفاوت بحثا حالا معلوم باشه، وگرنه نه مشکی هستش و خوبه. خب من حالا از فرصت استفاده کنم حتی آیت نوشتنیشو بنویسم که وقتی من اونجوری کنم کنم گرفتی بشه درستان. سلام علیکم. خب بگم خب مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم، چون دوباره داره ضبط میشه من خیلی با سرعت مرور کنم من نکاتی گفتم.
ما جلسه قبل وارد بحث زن به موازنه شدیم، گفتیم 4 تا حیثیت داره، اما یه مقدماتی تو بحث بود که من جلسه قبل فراموش کردم بگم. الان دارم اون مقدمات که معنا مبنای بحث زن به موازنه مقصد اساسی تکوینی، این مقدمات رو خیلی با سرعت میگم، بعدش برمیگردم ادامه بحث جلسه قبل. ببینید اون مقدمات، چون موضوع بحث زن در قرآن بود، این مقدمات هم از یه دیستی میخواییم ما نگاه قرآنی رو درک کنیم دیگه. انشاءالله قصدمون این است که حرف خودمون نداریم، حرف خدا رو داریم، یعنی حرف قرآن رو داریم. نقطه این رو میبینش که اولا ما یه دسته آیات داریم که دلالت بر زوجیت داره، هم زوجیت در کل اشیا، هم زوجیت در انسان. یعنی زوجیت یه پدیده جهان شناسی هستی شناسیه، خدا همه موجودات رو زوج آفریده من کل شکل خلق رو جنگ، و نه فقط همین موجود، انسان رو هم زوج آفریده. برای همین مفهوم زوجیت ما میگه که در واقع دو تا نکته توی بحث زن و مرد باید جدی بگیرید. یکی اینکه تفاوت جدیه، تفاوتی در کار، دوم اینکه این تفاوت از جنس مکملیت زوج اون دو تا چیز، یعنی شما به هر دو تا چیز نمیگید زوج، مثلا نمیگید که مثلا این میزه اینجاست، نمیدونم این چراغ هم اونجاست، این دو تا زوجن چون دو تا هستن، به هر دو تای ما زوج نمیگیم، زوج رو به دو تای میگیم که با هم دیگه یه جفت جوری شده باشه. مثلا میگید که این ماژیک آبی و قرمز یه جفت ماژیکن، ولی شما نمیگید مثلا این ماژیک و این میزه یه جفت مثلا شیئن من دارم میارم، یک زوج شیئن، زوجی رو همچین جایی بکنیم که این دوتا با همدیگه گره خوردن، تفاوت دارن، این دوتا در این حال یه گره هم من دارن. این اصل نگاه که ما در واقع میتونیم بگیم خود زن به موازن حیثیتی دارد که غیر از حیثیت انسان. زن یه حیثش انسانه که از این جد مثل همه، یه حیث زن بودنه که متفاوت بود. این مبنا بود. نکته دوم این که آیات متعددی داریم که دلالت میکنه که زن و مرد با هم مساوی هستند، و آیاتی داریم که دلالت میکنه زن و مرد با هم متفاوتن. یه جای ظاهر آیه جوریست که گویی زن بهتره، یه جای ظاهر آیه به گونیست که گویی مرد بهتره. گفتم توی اون جزوه که خدمتون داده بودم جلسه 12ش اگه اشتباه نکنم درست بود دیگه، جلسه 12ش این بحثه ها اونجا مطرح شده آیاتش اینه. من فقط اینجا تذکری فقط یه چند تا نکته شو میگم، بعدا خواستید حالا اونجا مفصل درشون نگاه کنید. خب اینو چرا دارم مطرح میکنم؟ برای اینکه وقتی شما میبینید توی یه متن بعد حتی توی یه آیه یه جاش میگه مساویان، همین آیه یه جای دیگه میگه اینا متفاوتن، پس معلوم میشه حیثیت متفاوته. یعنی اگه کسی بخواد تناقض بگه، تناقض روی یه جمله اش نمیگه، دو تا جمله پشت هم نمیگه. این کسی بخواد مثلا قرآن تو امت مثلا اختلافو بگه مثلا نفهمیده اشتباه کرده، کسی هم بخواد اشتباه کنه اینجوری اشتباهی نمیکنه، من تو یه دو تا جمله پشت سر هم دو تا جمله متناقض بگم. این نشون میده که پس نه تساوی نه تفاضل حرف نهایی نیست، بلکه اینا حسیات مختلفه که ما باید به حسیات رو باز کنیم.
فقط از باب نمونه، من گفتم آیات متعدد اونجا آوردم، از باب نمونه چند تاشو
من تا دوره نکته دیگه هم یادش کردم بازی دارم فکرم. این که انسان ها زوجند، یعنی ما گفتیم تو بس نکته اولی نکته دارم این که آیات یک دلت بر زوجیت داره، گفتیم همه اشیا انسان ها. توی انسان جالب من آیات قرآن نیا کردم، ما بحث انسان شناسی رو سه محور بردیم دیگه، سابقه، حال، آینده. یادتون هست؟ حالا توی بحث زوجیت هم تو سه تا مرحلهش این مسئله مطرحه. یعنی تو سابقه انسان که یا آدم اصلا اندر از زوجه کل جنده، حالا من فقط آیات چطور تون میخونم دیگه نمیخوام یادداشت کنم. یعنی توی آفرینش انسان اون اول آفرینش که هنوز وارد دنیا نشده انت و زوجه بود، یادتون هست بحثشو کردیم دیگه. یا آیات متعددی که میگه که شماها رو زوج چیز اول آفرینش رو زوج قرار دادیم، مثلا والله سوره فاطر آیه 11 والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا، یا آیه 1 سوره نساء خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها. این آیه رو حالا مرات سوره نساء رو دستم مفصل‌تر وارد بشن ولی همین درنگی بکنیم روش. خلقكم من نفس واحده و خلق منها زوجها، بعد میگه و وقتا منهما رجالا کثیرا و نساء،
که شبیه این آیه با یه تفاوت خیلی ظریف.
این سوره نساء آیه 1 بود، سوره اعراف آیه 189 میفهمد خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیست کنه گره ها. سوره روم آیه 20 سوره این تفاوت آیه در خودش بحثی قرآنی که واقعا حیفی میاد بگم و برم اینو بحثی واقعا نکات قشنگی داره توش. این که روم آیه 21 میفرماید که خلق لکم من انفسکم از واجن اونو میگه جعل من حاضر و جمع لیست کنه الهی ها. اینجا خلق لکم من انفسکم از واجن لتست کنو الهی ها. یه آیه دیگه هم شبیه آیه سوره اعراف آیه سوره زمر آیه 6 که میگه خلقکم من نفس واحده و جعل من حاضر و جمع، بعد در روش دیگه و اندلالکم من انعام زمانی ده از آیه میره سوال بحث دیگه این دیگه لیس کنه دیگه نداره تا همونجا تموم میشه. بازی آیه دیگه اینا آیت ناظر به سابقه است، این همش ناظر به اصل آفرینشه. نکته جالبش اینه که حالا این سوره نساء رو میگم بعدیش خودونوش تعامل کنیم. از این چی میفهمید شما؟ یه برداشتی که خیلی دارن این است که شما رو از حضرت آدم آفریدیم و حضرت حوا رو هم از او آفریدیم. یه تلقی اولینه، شما رو از یه نفر آفریدیم و همسرش هم از او آفریدیم. خب اولین نفر که آفریده شد که آدمه، پس علالقاده آدم آفریده بعد حوا رو آفریده و از این دوتا مردان و زنان زیادی زیاد در جهان پراکنده. خب این معنی درسته، نمیخوام معنی غلطیه، اما خود آیه یه نکاتی توش داره که گویی میخوام بگم من لزوما اینو نمیخوام بگم، یه چیز دیگه هم میخوام بگم. اون نکتهش چیه؟ ببینید تعبیر نفس واحده چرا مؤنث اومده؟ به خاطر نفس، کلمه نفس مؤنثه. خب اینجا چرا یه کلمه مؤنث استفاده کرد؟ گفت کلم خلقکم من روح واحده، خلقکم من انسان واحد، روح واحد، شخص واحد، یعنی کلی کلمه مذکر داریم که بتونید استفاده بشه. بعد این کلمه مؤنثه اینجا یه جوری کرده. ببینید اگر منظور خاص شخص حضرت آدم بود میخواست بگه از او، اینجا میگه چرا این مؤنث اومده؟ میگه خدای نفس مؤنث، اینم مؤنث اومده دیگه. اما اینجا میتونست کاملا مذکرم بیاره اگر منظور از نفس واحده حضرت آدم بود.
و اتفاقا با این معنایی که تو ذهن ما هستش که زنش رو از خودش آفرید، از زن رو از مرد آفرید، تناسب کلامی میده بگه خلق منه زوجهو. میدونید کلمه زوج هم برای مؤنث تا میره همه مؤنث، یعنی زوجه رو ما ایرانی هم میگیم زوجه، تو البته توی مسئله فقهی دارم میگن، ولی تو خود قرآن هم برای مرد هم برای زن میگن زوج. یعنی تو قرآن یک بار کلمه زوجه نداریم. خب زوجه ها، شما اصلا اینو بلش کنید، اینو بخونید، فقط این داشته باشید، چی از این میفهمید؟ از بلاز زمین ها، از آن زن زوج آن زن را آفرید. یعنی دقیقا اگه شما این آیه قبول نشته باشید، همین داشته باشید، چی میشه؟ معکوس برداشت میشه. بعد الان چی رو معکوسش نمی کنید؟ میگید معکوس نیست به خاطر که این ها به نفس برمیگرده، نفس هم از آدمه، درسته؟ معلومه دیگه این توضیحی که دارم میگم، یعنی خیلی پیچ شده تمام.
خب همین خلق کم، همون منها به نفس واحده
دوتاشون،
یعنی
نفس
واحده
چیز
شدن دیگه، درست شدن.
نه، کم که ماهاییم، من رجال کسی و نسائیم ما، این کم به ماها برمیگرده. بس در اون اول کار رو میخوام بگم، ما اول کار یه برداشت ساده
از میگم این باقی عطفه، یعنی هم اونا رو نفس واحده
کیا رو؟
هم مرد ها رو نفس واحده
میدونم، مرد ها رو در کار ندارم، این اول کار رو دارم میگم، خلق منها زوجه ها، این رو دارم میگم، این منها زوجه ها دیگه مردم نیستش، زوج همین نفس است، درسته؟ ببینید از اینجا باید حق با شماست، منهما رجالن کثیرن من نساء، از این زن و این مرد زنان و مردان زیادی آفریدیم، درست؟ اما میخوام برم خود نقطه اول که یکی هم شبیه اینها، خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، درست؟ خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، که خلق لکم من انفسکم ازواجا، این خیلی مؤید برداشتی که من میخوام بکنم. مدت دقت کنید چی میخوام بگم. گفتم این آیه، فکر میکنم آن یادم نیست، فکر کنم عموم مفسران گفتن آیه میخواد بگه که شماها رو از آدم آفریدیم، زنش هم از خودش آفریدیم، بعد از این دوتا همه رو آفریدیم. اغلب مفسران اینجوری گفتن. مدت دقت، یه نکته ظریفی تو آیه هست که به نظر میرسه یه نکته بیشتر از این میخواد بگه. اون چیه؟ اون این پارادوکسی که تو ذهن داره القا میکنه. سلام علیکم. پارادوکس اینه دیگه، یعنی یه تناسبی که اگر میخواست بگه شما رو از یه مرد آفرید، شماها رو از یه اصل ریشه شما یه مرده که زنش هم از همون مرد است، ببینید این ذهنیت این داره میشه دیگه، شما یه آدم، حوا، بقیه، پس یه اصل ریشه شما یه مرده که زنش هم از همون مرده است و همه شما این زن و مردید. اما اون پارادوکس چیه؟ اگه شما یه دفعه این آیه رو ببینید، گویی داره بالعکس میگه، میگه اون از اون زنه این مرد رو آفریدیم، یعنی اگه شما این نفس واحده توجه نکنید، یه دفعه اپنوزا که این رایه رو ببینید، معلوم این جمله؟ خب چی میخواد بگه؟ من به نظرم شاید و به اون احتمال دارم میگم این است که عمدن یک کلمه مؤنث آورد که این ذهنیت که ما داریم میگیم و جلوشو بگیره، نمیخواد بگه که من آدم رو آفریدم، از آدم حوا رو آفریدم، اگرچه این کارو کرده، اما مسئله این نیست، میخواد بگه من یه موجود آفر، میدونید میخواد بحث ما رو بگه سوره سواده خورد، میخواد بگه من انسان آفریدم، بعد انسان رو زن و مردش کردم، به معنی احتمال دارم میگم، من همه تون رو از یک موجود آفریدم، یه جنس آفریدم، یه واقعیت آفریدم به اسم انسان، از همین موجوده زوجش رو آفریدم، اینو زوج آفریدم، ببینید اینو با این دادنش برای شما از خودتون زوجتون آفریدیم، فقط به عنوان احتمال میخوام بگم، نه به عنوان که نظر درست حتما اینه، ولی گفتم احتمال روش فکر کنید، یعنی میخوام این بحث من دارم که این حرفی که من دارم میزنم به نظرم تو فضای آیات الربوبیت پشتوانه جدی داره، که شما دو حس دارید، یه حستون انسانه، یه حستون زوجیتتونه، و ما البته هر چیزی زوج آفریدیم، برای ما شما رو آفریدیم و زوج هم آفریدیم، این آیه ممکنه این معنا رو بده، و برای همین است که آیه بعدی میگه منهما، دیگه نمیگه من همون نفس، بگه اول آیه اینه که از یکی آفریدیم، بچا میگه حالا دو تا آفریدیم، این دوره تناقض تو ظاهر آیه هست، میگه اول شما از اون، اگه بخوای بگی از آدم آفرید، بگی آدم و حوا، خب میگه چرا از وقت که گفتی از آدم، یه دفعه گفتی میتونی اینجا بگی، میتونی بگی خلق نفسا واحده و خلق من زوجها و بس من هما، آخه اینکه اول میگه خلق کم بعد میگه بس من هما، اشکال معلومه؟ این فقط به عنوان چیز دارم میگم و یه احتمال که روش فکر کنید، نمیخوام بگم حتما معنی های اینه. نکته من اینه، حالا اگر حتی این احتمال هم شما تو خدای نتونید برسید، یکی هایی خیلی واضحه، شما برای شما از خودتون زوج های آفرید، از وای هم به خود انفس جمع شده، از خودتون، از خودت زوج آفرید، از خودتون زوج هاتون آفرید، از خود و زوج آفرید. یعنی فقط داره مردم میگه، به خانوما نمیگه، اصلا به نظرم نمیرسه. حالا ممکنه برخی بگن به خاطر لدسکون الیها، الیها خب این خیلی میبره به سنگ کشیده، شما به خانوم آرامش بگیرید، ولی باز دوباره لزومی تعیین نداره. خب چون اینجا رو لدسکون الیها داشت، خب ببینید این اونجایی که گفتم یه دفعه اینجا فاز اول میشه، خب اینجا سه چرا من لدسک کنم الیها، الیها چی بخشید ل پس کنه الیها، الیها. ببینید کلمه زوج مذکر یا مؤنث؟ خوب به لحاظ لفظی مذکر. اینجا یاد بگیرید چی میشه اینجا. اگه این آیه فقط باشه یکی آیه نشه، حتما اصلا نمیشه. یک آیه خیلی سبق و سیاقش واقعا این که مرد و زن میخوره، چون میگه که از نفس واحد آفرینیم، از او زوج آفرینیم. به لحاظ لفظی این مؤنث، این مذکر. بعد میگه لیس کنه الیها، این لیس کنه خیلی شیرشی کنه. اول که فهم چیه؟ که مرد به زن سکونت بگیره. اما شما آیه کاملا معکوسی هم داره میگه، میگه لیس کنه زوج آیه لفظی بخواده الا النفس. همین چیم شد؟ خیلی شیرینه ها. یعنی توی آیه دو طرف رو داره میگه، یه معنیشو به لحاظ معنایی میگه، چون این نفس مرد بود این زوجه زن بود. برای شما قالب من فکر کنم نرفتم چک کنم تفسیر، ولی فکر کنم اون مفسر رو بگید، میگه برای اینکه مرد با زن آرامش بگیرد. اما اگه شما خود خود لفظ نیا کنید، لیس کنه به کی برمیگرده؟ مذکره. کدوم کلمه لفظش مذکره؟ زوج. کدوم کلمه لفظش مؤنثه؟ نفس. و میگه برای اینکه این زوجه با اون نفس آرام بگیره. و این دوره رو معلوم میشه که گویی مثل مرده داره، مرده شده زوج، نفس واحده شده زن. در حالی که برداشت من این است که نه، نمیخواد بگه مرد و زن لزومن، میخواد بگه یه جنس و اون یکی که داره به این زوجه اینه. این فقط دوباره دارم میگه، تأکید میکنم همش یه عنوان احتماله، نه لزومن به عنوان چیز. خب ببینید تو سابقه این، تو حال چی؟ تو حالم آیات متعدد داریم، فقط بخونم اگه خب وارد نشم دیدم نمیاد. سوره نحل آیه 72، والله جعل لكم من انفسكم ازواجا و جعل لكم من ازواجكم بنین و حفده. این کاملا لازم به زندگی دنیا برای شما. چرا من اینو یکی میارم لازم به دنیا؟ چون کاملا کلمه جعل داره، دیگه خلق نیست. میگه ما برای شما یه همسر قرار دادیم، برای شما از همسرتون بچه برامون قرار دادیم. این ناظر به الان ماست دیگه، نه ناظر به اصل آفرینش شما. یا این حالا این تیکه مثبت است که منفی هم داره، وقتی وارد حال میشیم منفی هم وارد میشه. ان من ازواجکم و اولادکم عدو بلکم. الان این آیه رو شما میخونید، یعنی به ما مردا میگه مواظب باشید، زنا و بچه‌هاتون ممکنه دشمن باشه. به شما زنا نمیگه که ممکنه مردها و بچه‌هاتون دشمن باشه، اینو میگه. کسی این نمیگه، بلکه که ممکنه میگه به خاطر مرجع زمینش برگردید به چیز. ولی معلوم دیگه اتفاقا شاهدن که این آیه اینو نمیخواد بگه که فقط مردا زنشون دشمنشن، زن و مردشون ممکن نیست دشمن باشن. اون آیه چیز دیگه، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة فرعون، زنیست که مردش دشمنشه. و از این دو تا جالبتر و مهمتر آخرته. یه حرف هایی هست مخصوصا به خاطر برخی مبانی فلسفی که من قبولشون ندارم، میگم خلاف قرآنه، این است که آقا بهش زن و مرد نداره. اصلا این حرف قابل قبول نیست. بهش دیگه انسان ها اینج... زن و مردی مال دنیا هست. نه بابا، زوجیت تو نهاد آفرینشه، نه اینکه مال دنیا باشه. برای همین آیات متعدد داریم در برای زوج هایی که میرن تو بهش. من چند شاید داشت کردم، لهم فی ها ازواج و متحره. حالا میگه ازواج و متحره، خیلی میگه که خب جالبه دیگه. بعد این آیات نمیدونن چیز رو شروع میکنن توجه عجیب غریب کردن، میگه خب اینا مثلا فرشته های چیدن، زوج ها آدم نیستن. خب این یکی چیکار میکنه؟ این آیه که ازواج مطهره توی بقره 25، آل عمران 15، نساء 57، سه جای قرآن لااقل تعبیر ازواج مطهره داره. سوره رعد 23 و غافر 8 میفرماید جنات و عدن ینت خلودها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. آقا یه کاری که اینا که ما میگن که زوج تو زن و مرد توی قیامت نداره، میگن زوج به معنی سنفه، چون این به این معنی که رفته زوج های این یعنی سنف های این. یه آیه داریم که خیلی ظهور در سنف داره، من غالبا زیل این آیه بحث میکنم، احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون، میگن ظلموا و همسنفاشون، زوجاشون یعنی کسایی که با اینا قرین بودن، کسی که با اینا جفت میشدن، نه زوج یعنی همسر. اما این آیه که الان خوندم واضحه که منظور همسره. ببینید جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اینجا رو بگی زوج یعنی قرین خیلی از آیه دوره، میگه پدراشون، زوجهاشون، بچه هاشون، این زوج خیلی واضحه که یعنی همسراشون. و آیه دیگه حال هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون ادخلوا الجنه انتم و ازواجهم تحبرون و زوجناهم به حور عین و اذا النفوس زوجت. خود کلمه زوج مکرر تو قرآن اومده، این یکیش خیلی واضحه که روز قیامت هم تو بهشت زن و شوهر داریم ما. این نیست که زوجیت زن و مردی و زن و شوهری پدیده فقط دنیوی باشه. خب برای همین زوجیت بنا است تو عالم، وقتی بناست ما باید جدی بگیریم، نمیتونیم بگیم که نه این تفاوتی نیست و اینا فقط اجتماعی و قرارداد اجتماعی و الاخ. این نازل اون آیت زوجیت. برگردم تیک دومو داشتم گفتم یه دفعه ما همش برگشت می‌کنیم. دوستان
شما یه سوال
بفرمایید. اولش فهمیدید که بهش درآمد نداره؟ گفتم برخیا میگن بهش درآمد نداره، من دارم به شدت به این مخالفت می‌کنم.
شما گفتید یعنی صرف کنم این تفتی میکنن کلمات رو باید کاملا معنی معکوس برداشت میشه.
من رساله دکترام همین دخل رو کنم خلاصی چیوی تفتیم ناس یعنی چه هست کنید رساله دکترام یکی از داورام یه اشکالی من گرفت. اشکال چی بود؟ من تو رساله هم یه نظر حال بحث تشکیه وجود بود، یه نقدی از یکی از فلاسفه مولا صدر آورده بودم، نقد سنگین بود، دو صفحه توضیح، سه صفحه توضیح دادن نقد. بعد این اشکالش من بودش که این نقدی که به ملا صدر کردی وارد نیست. که من تو جواب گفتم آقا شما اگه دو صفحه قبلش رو بخونید، دو صفحه بعدش رو می‌خوندی، من اونجا گفتم فلانی این نقد کرده، پاسخش هم اینه. این بنده خدا این رساله باز کرد، یه چیزی بود وارد کرد. حرف نمی‌زنم دیگه، وگرنه اگه دو صفحه قبلش می‌خوند، نمی‌گفت نقد تو وارد نیست. من گفتم یک کس دیگه نقد کرده، پاسخش هم اینه. همه بعضا کلام تفتی میشه کلام اینجای شد. من گفتم که این حرفیست که میزنن، بعدی حرف میزنن دشو هست کنید دیگه این سوزنچی رو. حالا نمیخوام جسر کل کنن شما آمدم چیز این چون منم تون تون حرف میزنن یادا این اشتباه رو فویده، ولی ما خوبه بپرسید اینجور چون که پرداشت غلط رخ نده. ولی نمیگم یه عده میگن زن و مرد نداریم، این خیلی حرف اشتباهیه. زوجیت انقدر بنیادینه تو آدم که قبل از این که ما تو دنیا بیاییم و بعد از این هم که از دنیا میریم زوجیت برقراره.
چرا میگه
قبل از این هم یعنی زوجیت؟ خب این میگن من قبول ندارم
قبل و بعدش زوجیت.
خب میگم گفتم آیتالله جوادی آمولی هم میگه من قبول ندارم. حالا چرا ایشون جوادی؟
یعنی ایشون تخصیصنادشون به چیه؟
ایشون به بحثه فلسفیه، تحلیلی از فلسفی دارن که میگن رو چیزه. البته اون حرف به نظرم یه محملی میتونه داشته باشه، اما فلسفه ما پاسخ نمیدادش به نظر من. اونم اون است که مراتب انسان خیلی الان تلقی فلسفی رایج ما این است که یه روح داریم یه جسم داریم، بعد روح همیشه نفس. با این تلقی من به نظرم روح هم مذکر مؤنثه، اما اشو بدین مراتب انسان بگه خیلی مرتبه داره انسان. مثلا شما تو وارد ادبیات اهل بیت بشید این مراتب بسیار پیچیده انسان اونجا بروز پیدا میکنه. مثلا مقام نورانی اهل بیت یعنی همین روحشون احادیث مقام تو مقام نورانیت اینا واحد هست. به کسی که اینو درست میفهمه نظر حلول میگهش دیدید دیگه نشدید یا نه شیعیتی از قلوب های تو شیعی بوده که روح پیامبر تو حضرت علی حلول کرد، بعد از حضرت علی تو امام حسن که حلول داری میکنی یه روح واحده. چون گفتن کل اون نوران واحد. خب این نور واحد یه دونه روحه، این روح از این بدن به این بدن داره منتقل میشه. خب این معلومه در نفهمیه. حالا شما اینو تحلیل کن، آقا مقام نورانیت که کل اون نور واحد با کسرت اینا که اینا خلاصه دوازده تا روح یا چهارده تا روح دارن یا یه دونه روح دارن؟ بگید چند تا روح دارن؟ خدا چهارده نفرن دیگه، چهار یعنی واقعا امام حسین داره، امام صادره، امام صادق داره، امام علیه. خب شما در واقع میگه آقا این تو حقیقت انسان یه مرتبه نورانیت داره که اون مرتبه نورانیت حضرت زهرا و حضرت علی هم فرق نمیکنه، کلهم نور واحد. اون مرتبه آره من قبول میکنم توی مرتبه از حقیقت هست که اونجا زن و مرد نداره. اما وقتی وارد انسان شناسی میشه با فهم ما که روح ها، روح من غیر از روح شماست، من اصلا این حرف قابل دفاع نمیدونم و میگم خیلی واضحه که زوج همه ما. برای اون حیث انسان محض، حیث انسان محض زن و مرد نداره. اما حیث انسان محض یه حیث به شدت انتزاعی قلم درد بحث ما نمیخوره. هر چند یه جایی به درد میخوره، کجا به درد میخوره؟ اونجا که میگه ما از این حیث هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. مثلا چی؟ اون آیاتی که ذیل حیث انسان اینجا خواستم بگم. آیات همجا میگم شدیه خوب با سوال شما بریم سراغ بحثمون. ببینید حالا اینا رو پاک میکنم نفیجا نوشتم. حالا یه آیات داریم داله بر تساویه، تساویه خیلی سریع. من عمل صالحا من ذکر او انثی و انثی بله و
نه
صالحا
میگم
عمل صالحا در صالحون نمیشن.
من ذکر با انثی و انثی در انگار اون پیشون حالا اگه شدید جلو چشم نگم
حالا یا بله یا او حالا اون سال و هوا مؤمنون و مؤمنون چلو چنان پاداش بهش میدیم چلی میکنیم. ببین اگر عمل صالح باشه و مؤمن باشه، ذکر باشه یا اون سال هیچ فرقی نمیکنه. درسته؟ آیش گفت آشان پیداش نکرده بود، حافظه رو کلن گفتمش. من عمل سال هم من ذکرم و اون سا احتمالا. حالا عجیبه من که آیش رو یادش نکردم. خب نیستش دیگه.
آشان بعد اون سا چیه؟
وحو مؤمنون. خب حالا نکته ما این است، یه آیاتی داره خیلی واضح میگه آقا هیچ فرقی نیست، این حیثیت اون حیثیت خاص انسان نیست که بین زن و مرد فرقی وجود نداره. گفتم یه حیثی تو انسان داره که اون حیثش فرق نداره، اما معنی نیست که دیگه بس روح زن و مرد نداره، احکام روح هم زن و مرد نداره. خب این یه آیه. یه آیه دیگه که فضاش این است که ببینید، گفتم آیات داله بر تساوی داریم، آیات داله بر تفاضل داریم، ولی آیه داریم که دوتاشو با هم دیگه داره. این آیه من ان شاء الله برسیم سر فرصت مفصل واردش بشیم. ببینید آیه این است که آها نه اینم نیستش که خدایا سوره بقره فکر کنم آیه 228 بود، اینو ننوشتمش آنچه دینا شش. ولی المطلقات شروع کل آیه من فقط آخر نمیشم توضیحاتی میده، بعد آخر آیه اینه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. ببینید شاش این آیه بگید تساوی یا تفاضل؟
تساوی.
تساوی آقادش چیه؟ ولی رجاله علیهن درجه. حالا تفاضل شد، تفاضل تفاضل شد. ببینید پس همینجا معلومه که اگه کسی بگه نظر اسلام در مورد زن و مرد تساوی یا تفاضل، هر کدومش رو اشتباه داره میگه. وقتی توی یه آیه توی یه کلام میگه، یعنی یه حیثیاتی هست از اون حیثه تساوی است، یه حیثیاتی هست از اون حیثه تفاضله. حالا تفاضل به نفع مرد یا به نفع زن؟ این آیه میگه که به نفع مرد، و آیاتی که ظاهرش به نفع مرده زیاده، منتها شو کاملا میتونی بگی بخش آیات کاملا نازل به فضای جاهلیته. مثلا علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمت زیزا. آخه میشه تقسیم شما میکنید پسر برای شما، دختر برای خدا؟ اینکه یعنی شما که میگید پسر بهتره، بعد برای خودم پسر باشید برای خود دختر میذارید؟ این ظاهرش این است که گویی پسر بهتره از دختره. یا شبیه این سوره نجم آیه 21 بود، یا مثلا فاستهم علی ربک البنات ولهم البنون، ازش سوال کن آقا برای خدا دختره برایش شما اونا پسر، سوره صافات آیه 149، استف البنات علی البنین، خدا دختر رو بر پسر ترجیح داد، استفهام انگاریه، همون سوره صافات آیه 153. از اون طرف یه آیاتی داریم که چیزه گویی پسر به بهتر از دختره. معروف ترین شون جلسه قبل اشاره کردم این است که ولیس ذکر و کلونسا، جلسه قبل بس کردیم دیگه که پسر مثل دختر نیست. بازه یعنی چی؟ یه دختر بهتره، پسر مثل دختر نمیشه. یا آیه دیگه ای که آیه جوادی رو این آیه نکته قشنگی میگه، میگه همین آیه که میگه لذت رو مثل حضل امسیان، این آیه غالبا از چی برداشت میکنن؟ پسر بهتره، درسته؟ چون سهم مرد دو برابر سهم زنه. آیه جواد نکته قشنگی به بعد تو آیه شم نیاکویت همینه، میگه مبنا رو دختر قرار داده، میگه سهم پسر دو برابر دختر. بعد آیات ارث رو که نگاه کنید سهم های زن متعینه، سهم های مرد تبعیه. پسر ها مثلا شما این سهم اینه، اصلا مبنا هم گفته سهم این، بعد میگه اون دو تای سهم این، منظور معلومه؟ یعنی تو مبنا گذاشتن کیو مبنا گذاشتن؟ چی؟ به درد خانوم نمیخوره، ولی تو تحلیل کردنش مهمه. یعنی شما حالا اطلاع نیا کنید توی حال بحث سهم و ارساله چی؟ یه جاهای سهم بزن بشه، یعنی میگه اینجا سهم بزن قطعیه، حالا بقیه سهم رو تقسیم کنید. بعد توی بقیه تقسیم کردن ها یه جایی مثل این کم میشه، یه جایی مال زن زیاد، چون از اول قطعی شده سهمش. میخوام این نکته یه، یعنی خورده توی مبناگذاری یکیه. یا یه جاهایی هست که میگه با اصلا اینا رو کلا متعادل ببینیم، که مثلا من گفتم یه بحثی هست که خودم بحث فقهیشو کار نکردم، ولی باید یه وقتی بذارم جدی بحث کنم. ببینید یه جا میگه ان نفس به نفس و العین به العین و الاذن به الاذن، یه جا میفرماید که کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى. این فتوایی که اغلب مراجع دارن که چیزه اگه زن کشته بشه اگه مرد رو هم قصاص کنن نصف دیه رو باید بدن، یکی از مبناهاش اینه، گفته زن در مقابل زن. این زن در مقابل زن چه تبیینی داره؟ اون تبیین بحث فقهیش مفصله، ولی اون نفس در مقابل نفس چی میشه؟ ما یعنی بحث به این سادگی نیست سریع بگیم و نتیجه بریم جلو. یا از آیاتی که دوباره ظهورش ترجیح مرده اون شهادته، وستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلا فرجل و امرأتان، فعلا بیکنه رجلین، اگه دوتا مرد بود یه مرد و دوتا زن، که اینجا میگه یه مرد مخصوصا دل چیز شده دیگه، دوتا زن شده. خب ببینید این نکته ما این است، آیات متعدد داریم، برخیش ظهورش تصاویه، برخیش ظهورش تفاضل، برخی تفاضل مرد، برخی تفاضل زن. این نشون میده حیثیت متعدده، بر همین است که بحث حیثیت مهم میشه. این مطلب از جلسه قبل مونده بود، اما مطلبی که ادامه جلسه قبل بگیم، ما جلسه قبل حیث ارزش و مفصل گفتیم، حیث تکمیل اولش گفتیم، یه نکته اصلی که من اول ترم وعده داده بودم و فراموش کردم، علت فراموشی هم شاید بگم این است که من هم یادداشت کنم این جزوه رو نگاه میکنم برای چیزا، بعد این دفعه جلسه رو بازم بیام جزوه رو نگاه کنم، یادداشت قبلی رو نگاه نکردم، امتداد بحث جزوه رفتن جلو، بعدش این دفعه یادداشتم نگاه کنم که اینو اول ترم بعدش داده بودم ولی فراموش کردم، گفته بودم که من این بحث رو قبلا نکردم. چه بحثی؟ این که اول ترم اگه یادتون باشه فکر کنم بعد چند جمله گفتم تقابل عقل و حیا، گفتم که شما دیگه درسته، این تقابل عقل و حیا به نظرم جای بحثش اینجاست، حیث تکوینیه، ولی همین یه مقدار میخوام توضیح بدم. یعنی تو اونجایی که خدا انسان رو آفرید تکوینن چه فرقی بین زن و مرد داره؟ توی بحثا تا اینجایی که من پیش رفتم سه چهار تا قول هست. یه قول قول فمینیستیه، یعنی آیا این توی تفاوت تکوینی، قول فمینیستی تفاوت تکوینی چی میگفت؟ میگفتش که به لحاظ سکس یا بیولوژی تفاوت دارن اما به درد نمیخوره، چون بحث ما بحث اجتماعی، به لحاظ اون کلمه جندر، به لحاظ اجتماعی تفاوت ها همش برساختیه و اصلا هیچ کدوم مهم نیست. یه ادبیات فمینیستی که با این ادبیات مفصل کار داریم.
این اجتماعی که میگن از قدر روانشناسی اینا همه رو
میگن همه شده دیگه. از این کتابی هست که ایران هم ترجمه شد، همون جالب بودن جرانه اونوری بلافاصله تو ایران ترجمه میشه، کتابی به اسم رشد شخصیت سال 76 و 7 چاپ شده، یعنی فکر کنم مثلا یکی دو سال نیومده تو اروپا اینجا ترجمه شده. این خلاصه کتابش این است که اصلا میدونی چرا دختر رنگ صورتی دوست دارن عروسک بازی میکنن، پسر رنگ آبی دوست دارن تفنگ بازی میکنن، به خاطر اینکه تو مهدی کودک مادر مادر اینجا یاد میدن. بعد تزش این است که ما دخترها رو میبریم از اول بهشون با آبی میدیم و نمیدونم اسلحه میدیم، به پسران رنگ صورتی میدیم و نمیدونم عروسک میدیم، اینا اینجوری تربیت میشن. اون مثال عروسک رو در انگلیسی داره خیلی ساده شیم دارم. یک کتاب نوشته بود که شخصیت دختر و پسر تحت تأثیر آموزشه. جالب حالا این خواستید دلاز تاریخ بدونید یه موجی شد اصلا یه زمانی فمینیستا از چیزایی که این موج تو قرد برگردونده ولی ما کارش رو نمی کنیم. من قبلا به شما گفتم یه از اشتباهات ما تو مواجهه با قرد این است که فکر کنیم همه بدن. من کلاس شما بحث کردم اینا، یعنی اونجا هم یه کارهای خوبی انجام میشه چون ما بی خبریم، چون فرضمون اینه که همه بدن نمیریم کار کنیم، از کار خوبی که اتفاقا روی کرده ماتریالیستیشون انجام دادن و به شدت به درد بحث ما میخوره. و تو همین فضا بعد از 2000 ورق برگشت تو خیلی جای قوی ولی که فلاد رسانه‌ای ورق برنگشته بحث کارهایی است که علوم شناختی را کردن. یه حوزه‌ای داریم که غربش علوم شناختی، علوم شناختی از معرفت شناسیه، کاگنیتیو نالج. کاگنیتیو نالج یه جریانیه، این جریان اصل حرفشون این است که همه چیز به شناخت برمیگرده، شناختن یه پدیده مغزیه، یه کاملا نگاه ماتریالیستیه. تو ایران هم چیزاش اومده، بحثش اومده، یه جریان دانشی دیگه کاگنیتیو نالج. اینا میگن همه چیز شناخته، شناخت هم یه چیزی تو مغز ماست.
مقابل فطرت و
یعنی اصلا هیچ چیز ما و روح و اینا اصلا قبول ندارن. منتها اینا به شدت قطعاً رو مغز و روی چیز تحقیق خیلی سنگین کردن. استاد اینا داشتیم خیلی تحقیق قشنگ می‌کردیم. از بهترین رشته هاست به لحاظ نهایت، نه به لحاظ بدایت. به لحاظ بدایت خیلی ماتریالیسته، اما به لحاظ نهایت مثال قشنگی استاد ما می‌زد. می‌گفت شما در نظر بگیرید اولی که رادیو اومده بود تو ایران، من یادمه، یادمه که می‌شنیدم، پدر من یه عمه‌ای داشت، شاید 15 سالش مرحوم شده، ولی من اینو دیده بودم و یعنی مثلا میگم در من خودم از اینکه 50 سال 40 سال بعد 30-40 سال من خدا باش زندگی کرد. این من خدا خیلی آدم ساده‌ای بود. بعد پدرم اینا میگفت من اولی که رادیو اومده بود، این پدر بزرگ من رادیو خیلی بود، رادیو قدیم هم میدون اولیا اینقدر بود، حد دیدی داره این تو فیلمانشون اینقدر بوده. میگفت این رادیو که آوردن این مدت‌ها با چادر میومد که رادیو گفت یه آدمی رفته اون تو قایم شده، شما چیزه نمیگید به من و این نامحرم یه دفعه بیاد بیرون مثلا مدته با چادر میشست. میخوام یه حالی یه اینجور ذهنیتی میگه آقا توی این رادیه چادره، میگه خب چیکار کنیم؟ میگه آقا بازش کن ببین توش هست یا نه. بازش میکنیم، میگه نه درست الان نمیگی ولی آدم داره کوچولوش کردن یه جای قایم شده. آقا شما این آچار و پیشگوشتی و انبر این وسایل چیز بده، شروع کنیم به کاملا باز کردن. بگه آقا رفته توی یک ترانزیستوراش قایم شده، ترانزیستور اگه این آدمه تا آخر این رادیو رو باز کنه چه فایده ای داره؟ آخرش یقین میکنه فرستنده صدا بیرونه، درسته؟ یعنی اگه تمام مسائل شیمیایی فیزیکش هم حل بکنه، تمام فرمولا رو به دست بیاره، آخرش میفهمه که یه فرستنده ای بیرون ندینه. استاد ما میگه اونم شرطی خاصیت داره، میرن این تمام چیزا رو باز میکنن، بعد تمام باز شد بشر به جایی میرسه یقین میکنن ما روح داریم. الان میگن روح نداریم. این که شما گفتی احساسات بله، ولی از کار خوبی که اینا کردن رفتن تمام احساسات و اینا رو توی مغز دارن جستجو میکنن که مثلا اگه شما یه ناراحت میشی، افسرده میشی، خوشحال میشی، عصبانی میشی، دین داری، دنبال اینا که چیز از یک طرف پیدا شکنن عشقه، که عشق کجای مغزه؟ جالبه، سمت سوشون جالبه. بعد از چیزایی که اینا تو قرنه دهه اول 2000 کتاب‌های متعددی نوشتن و اثبات کردن این است که زن و مرد تفاوتشون خیلی جدیه. تو چی؟ از مهمنی که من یه مقدار کار کردم، این میگم مال اطلاعات، نه مال اوایل دهه اول 2000، الان دهه سوم دیگه، اون موقع من کنم دوباره تازگی نرفتم کار کنم. از چیزا قشنگی رو دارم بودن تو حوزه آموزش بود. ای ما تو ایران نمیگیم تفکیک جنسیتی تو آموزش هایی مسخرمون میکنن، مفصل اثبات میکنن که تو آموزش های مختلف زن و مرد دارن فرق دارن. از چیزی که به جد بایستدن روش ریاضیات
یادم نیست یک دو تا عرصه رو میگن اصلا نحوه یاد ما ذهنیت نشه زن بلد نیستن ریاضیات اینجور ذهنیت توی فضای ما هست یا عقل عاطفه ولی اونا عقلشون مثلا چیزه اونا اینجور نمیگن میگن مدل آموزش ریاضیات بزن با مدل آموزش ریاضیات به مرد متفاوته بعد با تحقیقات میدانی تجربی جدی نه با تحقیقات حدس بزنید گمان بزنید و اینقدر این جریان قوی شده که اون موقع من دارم تو لندن تو خیلی از کشور اروپایی دانشکده ها جنسیت رو جدا کردن تو ایران دعوا داریم بسرش توی اونجا گفتن آقا اگه بخواید به خانم آموزش بدی باید با این سبک های آموزشی بدی آقا این بخواید آموزش بدی اصلا فضاشو فضای ماها نیست که بگیم روح و نفس و تجربه و ماورا و اینا خلاص اثر گذاره مثلا بحث برسونن خب این نکته به این است این تعادل تکوینی مثلا اگه خود این فمینیستا این حرف این حرف رو شناختیا پنبه فمینیستا رو زده ولی کیه که بیاد این بحث رو در بیاره بگه شما که میگفتید هیچ فرقی ندارن تو امور آموزش و امر اجتماعی دیگه شما که میگفتید صورتی و آبی توسط مادر القا میشه تو مغز زنها با مغز مردا فرآیند فرق میکنه اصلا با رو هم کار نداریم گفتن این از بحثی است که اگه کسی بره سراغش بره حرف قوی علی آزاده برای اینکه چیزی که موج سوم توی فمینیستان تو موج سومش جریان خانواده گرا هست از مستندات اون جریان خانواده گرا هم بحث های علمی شناختیه خب این یه تفاوت هست تو تعاوت چی یه که این من گذاشتم تو بحث کنشگری میخوام برم سو کنم ای سی سی کنشگری اونجا میخوام بحث کنم
از لحاظ اجتماعی
گفتیم
توسط خود انسان ها داره
اقام شده این فمینیستان
موج
چی هم موج دوم میشه دیگه موج اول که بیشتر مسئله شون این بوده که فضای شعور چی تو موج دوم به بعد دیگه این فضا هست مثلا خانم رودا انگر که اولین بار مطرح کرده 1973-4 بود باشه 1973-4 من موج دوم خب ببین این یه فضاست ولی الان دیگه فمینیستا با این حرف شناخته میشن یه فضای دیگه، فضای نظام سرمایه‌داریه که زن رو کاملا زیر مفهوم شهوت قرار میده که این دوتا رو من بعدا تو بحث کنشگری بهش میپردازم یعنی به نظرم از حیث تعادل تکوینی نیست بحث اینا ولی اینا مخالف تعادل تکوینی هم ولی توی حیث کنشگری حرفایی دارن این دوتا رو میذارم اونجا بحث میکنم توی تفاوت‌های تکوینی چند تا قول من پیدا کردم یه قول قولیست که خانم علم الهدا تو کتاب هنر زنان زیستن اومده دفاع کرده و قول پرسابقه ایست تو میراث تمدنی ما که چیه تفاوت تکوینی زن همین ادبیات که شما بلدید حالا ادبیات رایج سنتی ما میگه تفاوت عقل و عاطفه است این احساساتیه اون عقلش قویه خانم علمودا چون خودش هم خانومه این کلمه عاطفه که میگن غالبا یه زن زدن تو سر خانم هاست دیگه ادبیاتش ادبیات این است احساساتی بودن یه مقدار چیده ایشون به جای این کلمه از کلمه عقل و عشق که گاهی وقتا به جای کلمه عشق زیبایی میره دوگانه مرد و زن رو تکوینا دوگانه عقل و عشق میدونه یه تبیینه تبیین دوم تبیین خود منه که البته معنیت که البته هنوز سر نرسیده گفتم یه رساله ارشدن در روش کار میشه که من دوباره این کتاب خانم علمودار رو که خوندم خیلی هم یعنی این کتاب من شما به جلسه ارش دعوت کردم بودن چی گفتم من این مطلب رو توی کتابم گفتم کتابش هم تازه در اومده بود من سری کتاب تهیه کردم خوندم براش من پیام دادم که خیلی من تو کتاب واقعا نکته های قشنگ فوق العاده داره توش بصیرت های متعدد داره تو کتاب اما برایش هم نوشتم با اینکه با کلیت بحث شما خیلی همراه هم اما من دوگانه من تو این فضا دوگانه عقل و حیاست کنون جلسه اول کم توضیح دادم اگه برسم این جلسه ما بیشتر توضیح بدم ولی هنوز حرف من نهایی نیست یعنی هنوز حرف هم چیده امسال تابستون یه توضیحی از کتاب آیت الله حسنزاده تحت عنوان آقای حسنزاده تحت عنوان فصل فات فصل اسمتیه فی کلمت فاطمیه هم چی دیگه بودی؟ فصوص الحکم که ابن عربی نوشته فصل‌های مختلف میاره ناظر به انسان‌های مختلف. بعد این تو جزء اگه دیگه نیست این بحث تو جزء نیست.
اگه دارید جلسه اول گفته بودیم
جلسه اول
همون
یکی
دو
جلسه
بحث
آقای
حسن‌زاده رو
گفتید
بحث
اسمت رو بله همون جلسه اول داشت خواهد بودید اسم کتاب رو شاید با شما جلسه اول گفته باشم یعنی یاد داشته جلسه اول رو مونده نیار کنم فست و حکمتون اسمتیه فی کلمتن فاطمیه
حکمتون اسمتیه فی کلمتن فاطمیه
این آقای حسن‌زاده است که آقای حسن‌زاده اینجا مسئلهش زن و مرد نیست مسئلهش میگه آقا فصوص و لکم کلش فصل هاییست ناظر به پیامبران هر پیامبریه یعنی معصومین اما ما یه زن هم داریم همه پیامبرن یه دونه زن داریم که معصومه جالب یه خودش پیده جالب یا حضرت مریم معصومه یا نه؟
نه
دلیل نداریم بر اسمتش حالا قاتل نتونید نه ولی لاغل دلیل نداریم بر اسمتش
استفاده
و تحرکت استفاده و تحرکت یعنی لزومن اسمت؟ یعنی ما الان برای اسمت چیز فقط به این آیه استناد میکنیم یعنی کسی با این آیه نمیتونی با اشتباه که با تحرک ولی در این حال مثل خیلی چیز آتینه ها آیات نا تو بلعه با او را داری ولی یه جانم در رفتر دستش یعنی ما اینجور یعنی تو ادبیات ما در اقل اصرار رو اسمت از تمالی هم نیست نه ما این اگه فاطمی هم نمیتونیم برای خواهد نمیشم هم نوزش گفتم یعنی دقت کنید تو 14 معصوم گفته بودم اینو تو 14 معصوم 13 تا دلیل واضح بر اسمت داریم گفته بودم این رو براتون؟
نه
تکرار نباشه درست یا نه؟ از 14 معصوم 13 داشت یه دونش پیامبره 12 داشت امامه و شما پیامبر و امام برهان بر اسمت دارید درست یا نه؟ بله؟
بله
به شما میگید چرا پیامبر معصومه؟ میگید شما نبوت پیامبری رو کلن گفتیم معصومه چه پیامبر ما باشه چه پیامبر قبلی چرا از دلیل معصومه میگی چون ما گفتیم امامت معصومه هر کی امام شد معصومه درسته توی 14 تا یکیش که نه پیامبر نه امام اما تو شیعه قطعی معصومه برای اینکه 14 معصوم و این 14 معصوم هم توی 14 معصوم ما ادبیاتو نزدیک کنم به ادله اسلام ما تو حد در کجاست تو 14 معصوم یه گل سرسبد داریم بهش میگیم 5 تن اصحاب کسا درسته و تو 14 معصوم این 5 تن از 14 تا از بقیه‌شون بالاتر هست. چند تا میشه؟ نقطه بعدی بالاتر هست. درسته؟ برای همین است که تو ادبیات شیعه اسم حضرت زهرا قطعیه، محل بحث نیست. و شما تا تو ادبیات رایج میگم این 14 معصوم نمیگه 13 معصوم. پای من این مورد سوال بود، چرا یکی معصومه؟ حالا این سوالش تلاتون بمونه کمی هم خودتون بهت فکر کنید بهش که این آدمه یعنی ما سر حضرت مریم باید خیلی مقامات داریم میشه سر حضرت عیسی قطعی میگی معصومه از شما بگردم حضرت عیسی معصومه چی میگی؟ معصوم پیامبر دیگه درست یا نه؟ حضرت عیسی که چی؟ لوت هود این هم پیامبرهای که اولو عزمن نبودن پیامبرهای استاده تری بودن هر دونه شما بگردم میگی معصومه برای آیه میادش در برای استادش رو بعضی استاد کردیم دیگه یادتونه؟ هی میگه یونس گناه کرد یا نکرد فلان پیامبر گناه کرد یا نکرد ولی اگه حضرت مریم فرض کنیم یه مورد پیش بیاد که گناه ظاهرش گناه باشه خیلی اصرار نداریم دفاع کنیم ازش اونگونه که مثلا به حضرت یونس و بقیه اصرار داشتیم اما از زهرا چی؟ تو از زهرا یه جوری هستیم که در روی بقیه امام و پیامبر هستیم درسته؟ این خودش یه نکته رو بعدمش فکر کنید چرا این خانم اینجوری شده یعنی شما مثلا تو رده حضرت زهرا بخواید تو ادب دینی یا کنید حضرت مریم رو دارید، آسیه رو دارید، خدیجه رو دارید، اینا همه شون توی ردن یعنی اون که برپنین زنان رو برشتی، یه رده مندون یه رده چی؟ بعد هم مریم تو قرآن مطرح شده، هم آسیه تو قرآن مطرح شده، آسیه سمبول زنان چیز مطرح شده دیگه، ذره برگاه مطرح علی لذنه آمنو، آسیه و مریم مطرح شدن حضرت خدیجه که الا ماشاءالله حدیث سید، ولی سر هیچ کدوم این صدا شما نگی معصوم یعنی اگه هر کدوم آسیه کاری کرده باشه آسیه بود یه آدم خیلی آدم خوبی بود همون گونه که مثلا تو خودمون یعنی توی بعد اهل بیت حضرت زینب معصوم یا نه؟ نمیگیم حتما نه ولی بگیم نمیدونیم انشاءالله معصوم باشه حضرت معصومه اسمش هم معصومه است و ولی باز نمیگیم معصوم است اون گونه که بگیم مثلا
درجه
بالا داره، درجه بالا غیر استنتار اسمت دلیل میخواد. یعنی شما ممکنه بگی سلمان و مهنه احلن برگ، بگی از سلمان از خیلی پیانبر علماء امتی هستن به انبیاء بنی اسرائیل، بگی سلمان از خیلی پیانبر ها بالاتره، اما سلمان از پیانبر ها بالاتره با دلیل اینجا که معصوم باشه. خب این سوال مطرح شما، این سوال عدد رو دلیل باشه خود فکر کنید، به نظرم خیلی نکته درگیر. من هرچی بکردم تا دو چند حیث پیدا کردم همش هم برای خودم جالب. منطقه برداشت این است که آقای حسن زاده با این دست فرمون اومده یه تکمیلی زده به کتاب ابن عربی. میگه آقای ابن عربی تو رفتی سراغ معصومین یکی یکی مطلب در آوردی، خب آقای یه معصوم خانوم هم داری و این معصوم خانوم اصلا اسمت مال خانومه.
فهمید چه شد؟
یعنی ایشون میگه با این همه معصومین آقا هم یکیشه که خانومه، ولی اسمت ویژگی زنان است. اما ایشون توی این مقاله داره زن رو از زاویه اسمت توضیح میده. نقطه مقابلش چیه؟ ایشون هم بحثش از جنس بحث من و خانوم هم نیستش که بگه مرد و زن دوگانه، مرد و زن. ولی به نظر از ایشون دوباره بپرسیم مرد چیه؟ احتمال زیاد با توجه به ادبیاتش تو فلسفه جدید میشه عرب. احتمالاً ها. ولی این کتاب اصلا فضاش این تقابله نیست. خب پس چی شد اگه ما میگیم تقابل تکوینی دارن؟ به خاطری که خدا تو زن عشق قرار داده یا حیا قرار داده یا اسمت. و اگه دقت کنید این صدا به شدت هم نزدیک ها، یعنی حرف من با حرف خامنه‌زاده با حرف آقای حسن‌زاده اینا سه تا حرف بیگانه از هم نیست. مثل ما فمینیست نیست که یا ما سرمایه داری که ما یه وادی بریم اونا یه وادی دیگه برن. یعنی اگر من بگم حیا، مثلا برای خانمندو که نوشتم عشق رو به راحتی میشه از ذیل حیا توضیح داد، اما حیا رو به راحتی نمیشه از ذیل عشق توضیح داد. چه ممکنه که نخه به راحتی اونم میشه رد. ولی خلاصه ایشون نمیاد بگه من طرفدار عشقم حیا رو قبول ندارم، منظور معلومه. یا من که میگم حیا میگم عشق رو قبول ندارم، نه. یا هر دو تایی رو ببینید این اسمته به این توضیحی که آقای حسن زاده داده به اون توضیح، نه اینا قبولش نداریم در مورد زن. ایشون خب پس الان شاید مثلا معلومه چیه. من میخوام بگم اون تکوینا اونجایی که زن مرد دارن متفاوت میشن کجاست؟
اول درباره
بله اول درباره
مثلا عقل چیزو
پرکنی کداوشون
رو
بیانه. همون میخوام بگم، من نگوشم اینو همسر خوام بگم.
اصلا خب دعوایی چه میشه؟
حالا ببینیم دیگه حدیثی یعنی چی؟ حالا شما حالا میخوام یک یکی وارد این بحث بشیم. خب من کتاب خانم هم داره به خودتون ارجاع میدم، هر مایلین بخونید. به نظر کتاب خوندنیه، مخصوصا شما خانم هستید از زاویه خود خانم بودنتون بخونید این کتاب رو. یعنی من به نظر نکات قشنگ فراوان داره توش. من به ایشون گفتم اینو که آخه به شما بگم خانم هم که کار خوبی که تو کتابش کرده که من نوشتم با جهتگیری شما موافقم ولی با نتیجه شما مخالفم، یعنی اختلاف دارم. اونم اینه که آیا این جمله که تاریخ رو مردان قرائت کرده اند روایت کرده اند حرف درستی هست؟ این هر اثر رای فمینیست هست، اما حالا فمینیست ها گفته باشن حرف درستی هست؟ خانم انهودا اونجا داره یه توضیحی از درستیش میده، من یه توضیح دیگر از درستش میدم که هم توضیح ایشون هم توضیح من با توضیح فمینیستا متفاوته. توضیح فمینیستا کاملا تو فضای عدم تفاوت زن و مرد و اشکالات من به نظرم اشکال مهم داره اگه برسید تو بحث حقوقی شرط و بحث خانواده بذار این توضیح رو بگم. حالا اول با ادبیات عقلش دست من میگم بهش گفتم گفتم همین ادبیات شما هم به خاطر قرائت مردان است. چرا؟ عدد عقلش تقریبا عدد آشنایی برای شما تو سنت ما خیلی چیده که این سمبولش میشه فلاسفه، یعنی فلاسفه نه فلسفه. ادبیات آقای جوادی عمومی هم همین ها، آقای جوادی عمومی هم تو کتاب زن در آینه جمال و جلال همینه، ولی نه به این صراحت که خانم احمدا گفته شو زن در آینه جمال قوام مثلا ایشون این میشه عرفان این میشه فلسفه. از جایی که آقای جوادی میگه جز مزیت های زن نسبت مرد میگه زن ها چرا؟ مرکب عشق تعبیر جوادیه که یادم چه خورم اونها همین آورده نه میگه مرکب عشق رهروتن از مرکب عقل است و زنان مظهر عشق هستند، برای همین است که برای سعود الالله مرکب هموارتری دارند. یا دوگانه تعبیری که جواب داره باز تو این ادبیات این دوگانه بگه این دوگانه میگه میشه دو سه تا مزیت برای خانم ها آورده که بگه خانم ها معلومه که آقایون بهتر باشن، خانم ها امتیاز بیشتر گرفتن از خدا. گفتن که ببینه هم گریه و بر سلام بکن خب ایدار گفته بودن ببین این ادبیات ادبیات، اما ما با همه حرف ها میگم این ادبیات مردانه است. چرا؟ به خاطر اینکه از شما سوال میکنم توی آدم های این میشن فلاسفه و عرفا فضا چیه؟ مردان یا خانمان؟
مردان.
مرد. و وقتی مردها دارن قرائت میکنند علل قاعده با اون ذهنیتی که عاطفه گفتن فضای عامیانه میگه عقل و عاطفه احساسات، فضای عاطفه رو بخوای تعدیلش کنی میشه عشق. من دارم معلومه؟ من به ایشون گفتم به نظرم شما هم تحت ادبیات رایج هستی. اون که مثلا اول فکر کنم اشاره کردم گفتم اساسا نظامات دانش مال مردها بوده در تاریخ و طبیعی است که دستبندی‌ها توسط مردها انجام میشه. اما حیا رو موضوع خودم تو حیا توضیح بدم که موضوع حیا چجوری من دارم حیا رو در رده عقل میذارم. نگفتم اصلا توضیحش نه. خب یعنی پس اول صورت مسئله داشته باشید من حیا رو توضیح بدم این اشکال منم خیلی بهتر معلوم میشه. ببینید اتفاقا شروع بحث من از همین حدیثی که شما گفتید. حدیث چیه؟ حدیث این است که خداوند عقل و ایمان یا دین اما شک کرد تو فرم ایمان بود، عقل و ایمان و حیا رو هم ایمان بود، ایمان رو حیا رو چی؟ خدا به جبرئیل گفتش این ستا رو ببر به آدم عرضه کن. ببین آدم کدومش رو برمیداره؟ جبریل اومد سراغ از آدم که این کافی هم جلد اول حدیث 13 و 14 اون باید داشت، اما جلد اول کافیه این حدیثه. میگه که آدم گفت کدوم من میداری؟ آدم عقل برداشت. جبریل به ایمان و حیات گفت خب برگردیم. ایمان و حیات گفتن خدا ما گفتن هر جا عقل هست ایمان و حیات هست. یه برداشتی که همه میکنن خانم تو همین فضا بود اینه که کدوم بهتره؟ عقل بهتره. این داره. اما این حدیث اینو میخواد بگه. من فضای حدیث رو متفاوتش میکنم ببینید. این حدیث فعلا بذارید کنار، از معارف دینی به من پاسخ بدید نه از خودتون با فهمی که از مطالب دینی دارید. آیا عقل و ایمان جدای پذیرن یا نه؟
نه.
آیا عقل و حیا جدای پذیرند؟
نه.
آیا ایمان و حیا جدای پذیرند؟
نه.
خب وقتی جدای پذیر نیستن تو فضای احادیث و معارف دین معارف دینی بگید اینا جدای ناپذیرن. وقتی جدای ناپذیرن یه طرفی جدای ناپذیرن دو طرفی جدای ناپذیرن معلومه. وقتی جدای ناپذیرن دو طرفه دیگه، یعنی شما میگی این از جدا میشه این جدا نمیشه، نه مثلا عقل و ایمان اخوان تو امان و رفیقان لا یفترقان. خب حالا دقت کنید وقتی جدای ناپذیرن اگر آدم ایمان رو برمیداشت، عقل و حیا میرفتند؟
نه،
سرمه یه ویژگی داشته. خب همون داره، اول یک یکی بریم بخوام اون ویژگی برسن. اگر حیا رو برمیداشتی، عقل و ایمان میرفتند؟ پس آیه و این حدیث نمیخواد بگه آدم عقل رو برداشت که ایمان و حیا موندن، اگر این یکی ها رو برداشت، اینا میرفتند. پس اینا نمیخواد بگه. درسته؟ پس چی میخواد بگه؟ یعنی این حدیث اگه اینا جدای نپذیرن فهم نمی کرد که اصلا خدا چرا جبرئیل فرستاد یکی اینا رو بردار. اینا که جدای نپذیرن هر کدوم برداری برداشت میان. چی میخواد بگه؟ از اینجا باید برداشت منه. طبق معمول میگم برداشت منو باور نکنید، خودتون برید فکر کنید روش. یه برداشت منه. من میگم حالا بخوام این برداشتمو توضیح بدم، یه بحث دیگه بگم. تو ادبیات رایج کلاسیک ما، نه ادبیات خود متون دینی، تو ادبیات متون دینی و کلاسیک ما یه حرف مستقله، اونم این است که ما یه عقاید داریم، اخلاق داریم، احکام داریم، سه تا دانش داریم، اینا ناظر به سه تا امورند. ترتیبش هم همینه به لحاظ اهمیت و بنیادی بودن، درسته یا نه؟ یعنی بنیادی ترین چیز ما عقایده، روش اخلاقه، روش احکامه. خب از شما سوال میکنم توی این سه تایی که جلوتون میبینید به لحاظ بحثای کلاسیک ما که تا حالا کلاسیک یعنی اونچه که مدون شده تو کتابای درس خوندید، نه معارف دینی، معارف خاص دینی، اینا کدومش کجا قرار میگیره؟ بگید کدوم اینا قرار میگیره؟
عقاید.
عقل اهم قرار میگیره؟
عقاید.
عقاید دیگه؟
عقاید ایمانه.
ایمان هست قبول. عقل چی؟ جای عقل توی احکامه؟
ولی هم میخواستم توی
نه نمیخوام این سه تا حتی این سه تا هست. من میگم سه تا پدیده اینجا دارین، سه تا دسته ممکنه که همش اینجاست فرق نمی کنه. شما یکی یکی من بگید کدومش به عقایده؟ ایمان که خیلی تابلو تو عقایده. عقل هم تو عقایده. حیا کجاست؟
حیا اخلاق.
حیا اخلاقه. چرا؟ اینی که میگم قرائت مردان از تاریخ. چرا؟ تو این حدیث اینا تو یه ردن یا توی دو رده؟
یه رده.
حدیث خیلی زورش که تو یه ردن اینا، اما تو فرهنگ ما متون کلاسیک ما حیا رفته تو اخلاق. کجا داره گرفته؟ کنار عفاف. عفاف که میدونیم تو اخلاقه، برای همه قاله تو عدی بحث ایجا میگن حیا و عفاف، بعد هم کلا میدونیم تو فاز عفاف. بابا حیا غیر از عفافه تو ادبیات دینی. حرف من اینه. خب حالا گام به گام نزدیک بشه اون چی که میخوام بگم. ببینید یه حدیث دیگه داریم، این حدیث رو بذاری کنار این حدیث موضوع ما حل میشه. البته حدیثی که دارم میگم اینقدر دلالتش تام نیست، سندش هم محل مناقش است. حدیث توی خودم توحید مفضل بود، توحید مفضل تو سندش یه عده اشکال میکنن، ولی اشکال کردن دلیل نمیشه که حتما غلطه. و من میگم فضای حدیث این است که به نظر من درسته، یعنی مزامینش مزامینی است که آدم عادی نمیگه.
همین
نه یه حدیثی که میخوام بخونم. اون حدیث اینه که وقتی که اول آفرینش خدا داشت تقسیم میکرد، یعنی میگن که شیطان رفت به خدا گفتش که خدایا منو از بهش راند، این هشی هزار سال عبادتت کرد از بهش راند، این فلان کردی بیسار کردی، این امکانه چی هم باید بده؟ خدا گفت مثلا به تو اینو میدم، به ازای هر بچه آدم دوتا بچه به تو میدم، تو مثل خون تو بدن آدم جاری هستی و و و یه امکانات به بهش داد. آدم رفت سراغ خدایا، نشد که این شیطان رو گذاشتی منم نمیگیرمش، بعد من مسلط کردی همه امکانات دادی. خدا بهش گفتش من به تو عقل میدم، چی میدم چند تا آدم گرفت. هم باره که خدای نشد که به اون دوتا دادی پس من چی؟ خدا گفت به آدم به تو حیا میدن چی میدن، زن هوا گفت حیا میدن چی میدن. من این حدیث رو میذارم کنار حدیث چی برداشت میکنم؟ برداشت من این است که این سه تا همشون توی یه ردند. محور این رده چی؟ ایمانه. این تو گفتم عقاید شما بود ایمان، محور این عقاید ایمانه، مدخل مرد برای ورود به ایمان عقله. یعنی این حدیث برداشت منه، نمیخواد بحث انسان در مقابل غیر انسان رو مطرح کنه. که مطرح میکنه که انسان این ستار داره، میخواد بحث آدم در مقابل هوا مطرح کنه، مرد در مقابل زن. برداشت منه یعنی خدا به آدم گفت یک اینا رو بردار. آدم چی رو برداشت؟ عقل رو. و مردها، آدم به عنوان مظهر مرد، از راه عقل ایمان و حیادار میشند. اما اگه حوا بهش این ستار عرضه می شد، به نظر من حوا حیا رو برمی‌داشت و حوا از راه حیا ایمان و عقل پیدا می‌کرد. یعنی عقل و ایمانش تبع اون بود. حالا من شواهد رو از خودم بیارم، گفتم یه رساله ارشد داره فعلا دیگه کار میشه، چند تا شواهد بیارم. ببینید شما تو ادبیات دینی این تعبیر که زن ناقص و عقل مردها عقل دارن دارید، احادیث کلی هم مصیبتی برای اخوندا که توضیح بدن، خود خانمان هم کلی همیشه ما آقایون بعد و بیرا میگن، بعد راحت ایران که سند نداره. خب اون حدیث چیه؟ نهج البلاغه توش مناقشه کنیم، بگرید حدیث یک دوتا نداریم تو این فاز. خب چیکار کنیم؟ حالا من میخوام این منش تو حیات دیدید یا ندیدید؟ تو احادیث همین به نظرم به همین سان که مردا ناقص العقلن، به همین سان چه زنها ناقص العقلن، به همین سان هم مردا ناقص الحیان. میگه که البته حدیث یک حدیثه که واضحه، میگه شهوت 9 جزش تو زنه، 1 جزش تو مرد. طرف تعجب میکنه، میگه ما همچنین این مردا دارن شهوت رو میکنن، پس چرا اینجوریه؟ میگه به خاطر اینکه خدا رم 9 جز حیا رو تو مرد زن قرار داد، 1 جزش تو مرد. یعنی حیای زن به مرد چنده؟ 9-1. اگه شما بخواید با ادبیات کامل و ناقص بگی چی باید بگی؟ باید بگی مردا ناقص الحیا هن. ناقص الحیا یعنی بی حیان؟ یعنی شما که هست علی بی حیاست؟ نه. همین الان از شما سوال کنم، بگی مظهر عقل در عالم کیه؟ عقل کل کیه؟ پیامبر. بعدش کیه؟ هست علی. از شما سوال کنم مظهر حیا در عالم کیه؟ اصلا زهر نمیره سراغ حضرت پیامبر؟ چرا نمیره؟ تو رو هم نکته رو بگم، این هم اصلا یعنی اون معنی ناقص هم اونجا معلوم میشه. ناقص نه از این جهت که نقص داره کم عقله، یعنی این تو وجودش عقلش مدیون عیاشه. این یکی برای همین است که ما آقایون چون بحث دست ماست حجاب میخوایم تو جامعه گسترش بدیم، چیکار میکنیم؟ هی عقلی بهش میگیم حیا داشته باش، نمیگیره کنم اینا. خانوها چیکار میکنن؟ خانوها حیا ورزی میکنن، با حیاشون عقل حجاب دارن. مثلا دارم میگم، تونستم نکته رو برسونم؟ ادعاست، دوباره نمیگم حرف نهاییه، ولی میگم جای فکر کردن داره. از چیزی که توی احادیث هم پیدا کردم اصلا کلا سیستم ما رو به هم میریزه، ما حیا رو از جنس رفتار و عمل میبینیم، اخلاق میبینیم، درسته؟ گفتم سنت آقایون این کارو کرده. یکی از احادیث که میخواد عقل رو شرح بده که عقل برترین مخلوقه، احادیثه یک حدیث هم تو فاز اینه که داره عقل مال برترین مخلوق توضیح میده، میگه اعضای عقل رو بگو، عقل اینش اینه، سرش ایمانه، فلانش اینه، و عینه الحیاء. خیلی جالب این حدیث، چشمش حیاه. چشم برای چیه؟ چشم برای چی کاریه؟ برای دیدن و تشخیص دادن، برای معرفت پیدا کردن دیگه، درست یا نه؟ یعنی اصلا اونی که تو خود عقل هست که باهاش معرفت کاملا درست پیدا میکنه، چشم هر وقت میگه دیدن برای چی بکنم؟ برای اینکه کجای معرفتمون دیگه، میگه آقا فاصله حقیقت و باطل چهار انگشته، حدیث شنید دیگه، اون که میشنوی دروغه، اون که میبینی راسته. اصلا دیدن میخوام آقا من دید پیامبر در سفر معراج خدا رو دید، دید با چشمش، نه با چشمش ندید. حضرت علی گفتم ابرم ربنم اره، دیدن برای کجا بکنم؟ بریم برای اونجایی که دیگه اصل معرفتای ماست. حضرت میگه اون عقلی که من گفتم خیلی 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 بالاست، چشمش حیاست. یعنی اون عقله چجوری میبینه؟ عقل ما اهمیتش رو به شناخت میدونیم دیگه، اون عقله با حیا داره میبینه. یعنی اصلا فاز بس این نیستش که عقل که خیلی خیلی چیز خوبیه مال مردا، حیا هم کسی به درد نخوری مال خانوما. با این اشکال حرف شما اشکال وارده. یعنی الان من این بحثو که مطرح میکنم به شدت مورد وجوب قرار میگیرم، به خاطر اینکه گویی من دارم عقل رو عقل که خیلی خوبه رو میدم به آقایون، حیا که یه مسئله گفتم اینجور حرف زدن اشکال وارده. ولی این که حیا رو بردن تو اخلاق کار آقایون بود نه کار احادیث. تو فضای احادیث حیا کجاست؟ حرف حیا تو این رده است، نه تو این رده. اصلا چشم عقله، نه عملگر عقل. نه ما حیا رو ما بیشتر سلبی میبینیم دیگه، حیا یعنی نکنین کارو، در حالی که حالا بلازه لغت عقل سلبیه یا حیا بلازه لغت. عقل از چیه؟ از اقال. اقال یعنی چی؟ که بنده که مثلا پای شطور فرار نکنه. حیا از چیه؟ از چه ماده یه؟ حی یعنی چی؟ یکی از کلمات که هم روش هست با حیا و حی، حی است ما. میدونید چرا به مار میگن حیه؟ چون خیلی تکون میخوره، میگن حیاتش زیاده، مرتب داره. اصلا حیات یعنی اونجا که داره حرکت میکنه. خب حیا اختزاش حرکته، عقل اختزاش ترمزه. در حالی که تو ذهن ما بالعکسه، عقل اختزاش حرکته، حیا اختزاش ترمزه. من میخوام میگم با ادبیات کلاسیک ما بله حیا میره تو ردی دوم، اما برداشتم این است که حیا تو رده اوله، نه که حیا تو رده اول حیا برتر از عقله، عقلم برتر از حیا نیست. دو تا چیز هم مدخل حقیقی ما ایمانه، یعنی اونی که باید داشته باشیم اصل ذات ما ایمانه. انسان ها کجا متمایز میشن تو اصل آخرت؟ با ایمان و کفر. اصل ذات ایمانه دیگه، و توی افق ایمان یه مدخل مردانه داره، یه مدخل زنانه داره، و اتفاقا مدخل زنانش خیلی مدخل قوی تریه حتی برای مردا. تو توجه کردید؟ یعنی عمده مردها هم که مؤمن میشن به خاطر عقلشون مؤمن میشن یا به خاطر حیاشون مؤمن میشن. یعنی واقعا استدلال بررسی معرفتی کردن یا خلاصه رو دروازه خدا گیر کردن. حالا رو دروازه خدا باید کمی تسامح دارم میگم، یعنی یه اصلا فضای فطرت، تو فضای فطرت حیاست که یه کاری داره میکنه که ما خدا پرست بشیم، یا عقل داره یه کاری میکنه ما خدا پرست بشیم. افق عمیق وجود انسان. اینا که دارم میگم تأکید میکنم کاملا من درآوردی، من از احادیث درآوردم، یعنی من درآوردم میگم، میخوام بگم این حرفی نیستش که نهایی شده باشه. گفتم یه رساله داره کار میشه، اون رساله یا دفاع بشه اشکال بگیرن برش، بعد چاپ بشه، بعد اعتراض بکنن، نقدش بکنن، من دارم حرف مطرح میکنم، ولی به نظر خودم یه حرف جدیدی زدم، یعنی حرف جدیدی توی فضای کلاسیک زدم. و چرا اینجوری شده؟ آقا ما از خوش شانسیه که داریم، از فوق العاده ای که داریم، خیلی هم من خودم میگم بی معرفتیم، به خاطر که بهش اعتنا نمی کنیم اهل بیت. این جمله رو اون سردر اون بر زدن نمیدید یا نه، شر قاب غر بالن تجدا علم صحیح هم الا مخر هم این دقا هره میزنیم سردر رو، ولی تو همین دانشگاه که ازش سردرش وارد میشی اصلا اون جو حدیثه تحقق داره یا نه، علم صحیح هم مخر هم این قرب. حالا ما هم انتقال هم میکنیم ما ملا صدر رو درستم منظور رو برسونم؟ نه، من میگم آه ما مردا اگه دست ما مردا بود تا آخر عمر شما نهایتا دعوات و اخلاقش میدیدید و تا آخر عمر هم حیا رو میذاشتید تو اخلاق، چون اهل بیت توی مقام خاصی هن که حقیقت کاملا تو دستشونه، اونا اومدن به ما گفتن ما داریم میریم. برای این است که من این رساله استادش یه خانوم برداره، گفتم آقا من آقام، من مردم، نمیتونم واقعا حیا رو تو افق زنانه بفهمم. البته ایشون باز من دارم کمکش میکنم، ولی دلم میخواد یه خانومی این مسئلهش بشه بره جلو حیا رو به افق زنانه در بیاره.
شما حیا رو افاف
نمیکنید؟ من به نظرم حیا خیلی عمیق‌تر از افافه. خب همین من احادیث دارم میگم، من خودم که الان از کجا شروع کردم میگم این حدیثه، ولی من اینو گوشه کناری، اون یکی حدیثه میگه حوا حیا رو برد، مثلا کلمه حوا با حیا هم خانواده است.
مثلا
باید لبایت
حیات
نیده، ولی مثلا عقل، انگار
کمال انسانی
چیز
شده،
مثلا عقل
با
موقع در بله، بله، متو بخواهم همون عقله، گفتم تو
اوجه انسان تو این زن تو این ناقص می‌کنی، یعنی انگار که داری که تو همون
عبادت
رحمان
و تکتس و جنان ناقصش. خب من همین دارم میگم، گفتم که ناقص میکنم یعنی چی؟ یعنی الان مردا حیاشون مثلا حضرت علی حیاش کمه؟ ناقص گفتم یعنی حیاش کمه؟ یعنی ازش بی، یعنی چیزی که اقتضای عدم حیا باشه ازش سر میزنه؟ این حرفم اصلا اینه، دارم میگم مدخل وجودی، مدخل، یعنی برای همین شما میگه این عقل داره حیا همراهشه، نمیشه حیا نباشه، اما این با عقلش میره حیا رو میکشه دنبال خودش، این یکی با حیاش میره عقلش رو میکشه دنبال خودش، یعنی این در مقایسه با این یکی از این مدخل شروع میکنه، این در مقایسه با یکی از این مدخل داره شروع میکنه، حرف من اینه. برای همین است گفتم برای خودم جالب بود به این حدیثی که گفتم عین الحیا تو اینترنت بزنید نرم‌افزارا، حدیثی است که داره میخواد که خدا چیزی بیشتر بهتر از عقل نیافریده، یعنی همونجا که داره میگه عقل بالاترین آفرینشه، میخواد بگه این بالاترین آفرینشه اگه چیزی داره تشخیص داره به خود این حیاشه.
برای اینکه
جوجه
امام رضا کمتر از امام جواد
درسته،
یعنی
سر
هر
کدوم
یه
چیزی توشون خلاصه مظهره بلاز مظهریت، شما نیاز داره که حالا میری سراغ بابا الحواری یا جواد تا بری سراغ امام، ما ها ایران نمیری سراغ امام رضا، ولی مظهر این یکیه دیگه، وقتی مظهر میشه اینجاش داره تجلی میکنه، نه اینکه اونو نداره. ببینید همه حرف این است، اونو داره، حتما داره. شما دو سر خود آدم رو برید، گفتم اول ما با چی شروع کردم؟ گفتم عقل و حیا جدایی پذیره یا نه؟ و من گفتم این جدایی ناپذیره، یعنی اگر حیا هست برای شو، من این میرم سراغ حضرت زهرا. حضرت زهرا عقلش کم داره؟ نه، مدخل حضرت زهرا حیاه، مدخل حضرت علی عقله. این البته تأکید میکنم برداشت منه، میشه حالا اشکالی که شما گفتید ده حال ده ها اشکال دیگر هم میشه برش گرفت، این اشکالش رو قبلا من جایی گفتم هم اشکال رو سریع من میگیرم، ولی من واقعا منتظرم، یعنی بحث در بیاد افراد بیان ببینن واقعا حرف ممکن نه بگید چیز نیست، اینم قبول دارم، منتظر گفتم کسی من ندیدم بره اینجور رو حیا کار کنه، حیا رو قالا تو فضای اخلاق میارن مطرح میکنن. خب آقایی که حیا رو آورد تو اخلاق، این حدیثو چی دارش میکنی؟ بله احادیث دوباره هم نظامات دانش دیگه، نظامات دانش بالا عقله، هم نظامات دانش. حالا حیا چی خروجی میده؟ من عقل اینجا دارم، نظامات دانش حیا چی خروجی میده؟ بعد شما میرید تو آیمه عقل میده دیگه، و این نظامات دانش در طول داره دست عقل مردا بوده، الان هم یه خانوم ها وارد شدن دا، ولی باز تو کل جهان نگاه کنی نظامات دانش همچنان دست مرد است. خب عقل حیا چی خروجی میده؟ به نظر من حیا نظامات زندگی رو میده، حیات میده دیگه، و نظامات زندگی که مهمترین جلبش خانواده است دست زن است، برای همین زنا رو از خانواده بگیره خانواده ها متلاشی میشن. ولی مرد رو از خانوادگی آوازات بکنه نمیخوره. نمونهش سادهش اینه که غالبا دیدید دیگه وقتی مادر بزرگ گفتم میگم مادر بزرگ از دنیا پدر بزرگ از دنیا میره، مادر بزرگ 20 سال بعد هم زندگی وحدت خانواده میشه، مادر بزرگ از دنیا میره پدر بزرگ زندگیش متلاشی میشه، بچه‌ها متلاشی میشه، آخر به این نتیجه میرسن یه زنی بگیرن براش زندگی جمع بشه. نظامات زندگی بخون. خب اینا نظامات زندگی رو در طول تاریخ رقم زدند، نه نظامات دانش رو. کیا نظامات دانش در مورد زندگی رو رقم زدن؟ دوباره مردان. برای کلن قرائت تاریخ مردان است. گفتم گفتم قرائت مردانه، میگم قبول دارم قرائت تاریخ مردانه است. چرا؟ چون این که قرائت میکنه و تریبون بره مرده. در همین است که شما حالا مثلا این نکاتی که آیه حسن زادنم تو بحث عصمت میگه، حالا اونم باید بشم دارید این خیلی گرم خورده چون بحثمون رو به اتمامه، من خلاصه حرفای حسن زادنم بگم. آیه حسن زاده توی اون بحث فصل عصمتیه میگه خانم عصمت یه ویژگی است که خدا از اولا و به ذات برای خانم قرار داده و خانم باید تو این فضا باشد و این مردها از این بهره میبرند. با این که به لحاظ خروجی اشکالی که بهشون میشه کرده که آقایون پس چرا فقط یه دونه زن نصب شد بقیه هم کرد؟ میگه خواهد آقا من دارم تجلی اصلی رو میگم. 8 ویژگی برای اسمت میشوره، این 8 ویژگی یعنی در 8 مبنا میشوره، 4 تا مبناش به نظرم دو زن مرد مشترکه، 4 تاش ویژگی زنه. من تون فقط بگم دیگه بحثمون تموم شد. اینو چون میخوام من این دفعی هم هست ببینید 8 ویژگی میگه اولا زوجیت که ما بحث کردیم، میگه زوجیت هستی شناختی عالم زوجه، میگه برای که اسناد رو تایید بدی 8 ویژگی بفهم عالم زوجه که اون ویژگی مشترک. بعدش مسئله تناکو، میگه تناکو کل نظام عالم جاریه. یه بحث تناکو از موصفات هم دارن عرفا که چگونه تناکو نکاح تو کل عالم جاریه. یعنی چی؟ بحث خیلی سختی نکاح تناکو نکاح یه بحث سنگینه که چگونه نکاح تو کل عالم جاریه. این بحث رو تلاشون ببینید که در واقع از این نکاح عشق در میاره ایشون، میگه رابطه عاشق معشوقی که باید مقدمات بحث عصمته. از سومه چهار تایی که پیش برم همشون تو مرد چیز خاص زنه. میگه ویژگی زایندگی، ایشون داره تحلیل وجود شناسی عالم هستی شناسی میکنه، داره تو هستی شناسی زن و تو اسمت رو توضیح میده. روی زوجیت تو کل عالمه، نکاح میگه تو کل عالمه که ما تو زوجه این میبینیم. اگه سوم زایندگی، میگه اصلا آفرینش خالقیت اقتضاش ایجاد کردنه زایندگیه. کی مثل زایندگیه؟ خب سومش رحمه، میگه عالم برای زایندگی نیازمند رحمه، رحم بستری است برای ایجاد هر چیزی. میگه یکی دست کیه؟ دو دست زن. او هر کدوم داره گریه زن به اسمت، میگه اگر زاینده میخواد باشه باید معصوم باشه، اسمت حفظ بشه. اسمت اون چیه دیگه؟ نگه داشتن، اسمت حفظ کردن. میگه اگه بخواد زاینده بشه باید حفظ بشه، نه باید تجاوز بودش بشه. اگر رحم بخواد نگه داره باید پاک باشه، سالم باشه، حفظ بشه، نه باید آلوده بشه رحم با انواع خوردنی های حرام با انواع چیزهای مختلف این آلوده بشه. پنجمی که بحث میکنه کفیت، این کفیت چم وقت اون تمام شد خیلی بحث قشنگیه. میگه کی کف به کی باید باشه؟ میگه اون زن و مرد باید کف هم دیگه باشن. خب کدوم مدار کفیته؟ این بحث خیلی بحث قشنگیه. آقا کی باید کف اون یکی باشه؟ زن باید کف مرد باشه یا مرد کف؟ میگه دو تاش یکی. نه کدوم اصله؟ میشه میگه زن اصله. چرا؟ میرسه رو از زهرا و بعد استدلال خیلی میگه از زاویه عصمت نگاه کنید، اگه زنی معصوم باشه کف نداره غیر معصوم، اما اگه مردی معصوم باشه دیگران میتونن کفش بشن. تصدیق کردید دیدیم خیلی نقطه قشنگی ها. این همه مرد معصوم داشتیم زناشون معصوم نبودند. اگر حضرت مریم هم که تو افق اسلام خیلی قریبه اونم شوهر نداشته، مرد معصوم باید باشه برای زن معصوم. میرسیم از زهرا، حدیث داریم دیگه اگر علی نبود زهرا کفی پیدا نمیکرد. خب اگر زهرا نبود علی کفی پیدا کرد؟ آره بعدش دوباره به ام المؤمنین دیگه ازدواج کرد. خیلی نکته قشنگیه. کفیت میگه مدار زنه، برای اینکه اسد این اونجاست خیلی اسد با کفیت گره میخوره. میگه اگر عصمت زن داره چون زن مدار کفیته، اگه زن عصمت داشت من حتما باید عصمت داشته باشه. ششمی که میگه لیلیته، گون حضرت زهرا لیلت القدره از اونجا شروع میکنه و میگه این لیلیت یعنی نهان بودن،
که باید با اختیار اسناد داره، حفظ داره، شب دیگه شب کاری که حفظه، روزه که آشکاره. برای این در مقابل طبقه قبلی آشکار بودن زن در معرض بودن یا نه زن لعین باید باشه. هفتمی انبا و وحی پذیریه، که انبا و وحی پذیریش هم توضیح میده که از اینکه وحی تو ادبیات قرآنی گسترده تر از وحی فقط پیامبر است. بعد کیا وحی شده تو قرآن غیر از پیامبر؟ ام موسی، مریم و زنبور. بعد توجه کنید زنبور که میخواد، کسی که میخواد وحی بپذیره تو زنبور تمرکز. زنبور با چرا خدا گفت اوهینا الی مگس، اوهینا الی، این همه حیوان است. تو حیوانات زنبور از دیگه‌اش نیست که فقط جای پاک میره و فقط از پاک تغذیه میکنه. معلومه این خیلی نقطه قشنگه. میگه اینی که میخواد وحی بپذیره باید حوزش عصمت باشه، که عصمت تو انبیا ما میدونیم، یا دیگه تو غیر انبیاش هم اینجوریه، یعنی ام موسی، مریم، اینها. و آخرش هم که مطرح میکنه علمیت، علمیت بحث مشترک زن و مرد. میگه عصمت که ناشی از علمیت، نه ناشی از جبر، یه شناختی از عالم داره که معصومه. این هشت تا ویژگی رو میگه. من حالا چهار تا ویژگیش که به نظرم خیلی جالب بود: زایندگی، رحم، کفیت، لیلیت. این چهار تا ویژگیش به شدت زنانه است، ولی چهار تا ویژگی زنانه اگه دقت کنیم با عدم حیا کاملا سازگاره. یعنی تو اینها طبیعی است که زن برتر از مرد باشه از حیث عصمت داشتنش. اینم در واقع نیا کنید، من بحثم چون وقتم یه دفاعیت داریم بعد زودتر من برم جمع‌بندی کنم. ما حرف این است که تفاوت تکوینی وجود داره. این تفاوت تکوینی تحلیل میخواد. یه چیزی که همه قبول دارن بیولوژیه. از این جهت میره سراغ افق روح، افق نفس، افق اون حقیقت ماورایی. اون افق بالاتره به خاطر عقل. یعنی ظاهرا این طرف که مرد بودن مرد به عقل تقریبا توافق توش هست. اما اینکه زن بودن زن به چیه؟ من گفتم من لاغت تا حالا سه تا قول پیدا کردم. یکی عشق، یکی حیا، یکی عصمت. البته هر سه تا قول با هم قابل جمعه. یعنی هیچ کدوم اون یکی نفع نمی‌کنه. ولی با کدوم دست فرمان شروع کنیم محل بحث ماست. من میگم این که میگه عشق، اتفاقا از نقلی که به خانم رحمت داشتن این است که اگه زن مدارش عشق بود، عاشق باید زن بود. بشه این مرد مدارش عقله، مرد چیه که عاقل، نمیشه معقول. منظورم معلومه؟ اگه مدار زن عشق باشه، بعد زن عاشق باشه، درکش باید زن معشوقه. نمیتونی مدار باشی بعد دیگری بیاد سراغت. تو عشق ورزیدن میشه، نه عشق معشوق شدن. برای من نقده که داشتن که عشق رو نمیتونی مدار بگیری. با اینکه عشق بعد حیا کاملا قبول. اما حیا نه با ادبیات اخلاقی. باید بریم ادبیات ایمانی حیا رو پیدا کنیم. ادبیات رده بالاتر حیا رو اگه در بیاریم، این دوباره تاکید می‌کنم فرضی منه که اون این اصلاً من توی حیا می‌بینم. البته ادله آقای حسنزاده ادله من به لحاظ تحلیلی قوی‌تره. من عدلا چند تا حدیثه ایشون به لحاظ تحلیلی به نظر آقای حسنزاده ادله شما قوی‌تره. شاید ببینیم اسمته، نمی‌دونم. من فعلا دارم می‌گم کار می‌کنم و گفتم موضوع خوبیه برای خانم‌ها. حالا زن در قرآن هم هست، شما خودتون به عنوان خانم حیث خودتون رو شناسایی کنید، نه حیث کلاسیکتون رو. چون تو فضای کلاسیک در نظام دانش دست آقایون بوده، آقایون به شما گفتن اینجوریه. شما از این فضا برای خودتون تعامل کنید، ببینید واقعا اینا با هم فهم میکنه یا نه. یعنی تو حیث درونی خودتون، ما آقایون الان همش شروع میکنیم، همش الهمی بحثا تحلیل دیگه. این تحلیلا به نظر من میرسه جز خلاصه مردان است. ببخشید یه مقدار این جلسه نم جو، ولی خب من دیگه تقریبا بحث تکوین رو تمام کردم. ان شاء الله جلسه بعد وارد بحث موضوع کنش کنیم.
السلام علیکم و رحمت الله.
حالا فکر کنید که کلاس فقط کافه میشه. حالا دید که اصلا دیگه
اصلا اگه بخواهیم گوشکانی میگه نمیشه نمیشه
چی؟
گوشکانی میگه واقعا نمیشه نمیشه.
من گفتم اگه بخواید میشه مثلا این درس رو لاغر من پیشنهاد کردم. اگه میخواد با اون آموزشی کنم من صحبت کنم که اون اینا گفتن ما هزینه ها و واجداش انجام میدیم. این اگر هم پیاده سازی اولش انجام میدن دادن
چی؟ شما هزینه بدیم من کام پیاده سازی
اولیه رو بگیریم برای شما مکان نمیدن. میخواید باشون مطمئن، من میخواید باشون مطمئن کنم که پیاده سازی اولیه انجام بشه. اگه رسیدید روش کار کنید، نرسیدید یعنی اونا متعهد نشید که من انشالله یادم باشه مطمئن کنم. معلوم همه تون وارسته ایش کنون فرمول هم نیم.
نه
خودم نشناسیم
واسه
تو توی واقعا نمیرسیم تو خانوما کاملا درک کنم چون خودم هم همسر دارم و ایشون هم میبینم چون من خدا معلمه نیمه وقت الان 6 7 سال نیمه وقت داره میره و باز نمیرسه و من میفهمم نمیرسی
یعنی چی
چی؟ آخه خانوار تو نظام دانشگاه بریم بعد لوازمش هم بپذیریم منتها غالبا افراد به لوازمش تن نمیدن بله؟ خب خدا هم